بگید افکار انسان‌ها روی هم ریخته میشه، مثل آبی که جمع میشه کم کم دریایی تشکیل میده، آثار عظیمی برش مترتب میشه. افکار و اراده های انسان هم اینجوری به عنوان تشبیه هیچ اشکالی نداره، اما اگه واقعا خیال بکنن که نفس های انسان ها در هم ادغام میشه، میشه یک نفس، یک گروه میشه، اراده ها واقعا میشه یک اراده شخصی خارجی، این اقل اشکالش اینه که قابل اثبات نیست، بلکه میشه دلایلی بر بطلانش از نظر فلسفی اثبات اقامه کرد. ظواهر آیات هم به هیچ وجه چنین چیزهایی رو نمیرسونه. یه نکته های دیگری هست که از بعض آیات خواستن استفاده بکنن، انشاءالله جلسه بعد هست. و صلی اللہ علیه و سلم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره اصالت فرد و جامعه بود. گفتیم که اصالت جامعه به معنای این که خود جامعه یک وجود حقیقی داشته باشه، این از نظر عقلی قابل اثبات نیست و از نظر نقلی هم شاهدی نداره. اون چه میشه گفت درباره اصالت جامعه یک مفهوم روانشناختی است که تأثیر اکثریت افراد یک جامعه بر اقلیت از نظر مسائل روانی، گرایش ها، ارزش ها، و یکی هم تقدم منافع و مصالح اکثریت بر اقلیت در مسائل حقوقی است. اینا را کم و بیش به یک معنایی هم از نظر عقلی میشه اثبات کرد و هم از نظر اسلام، البته نه به طور مطلق، ولی تا یه حدودی میشه اینها را پذیرفت. اما به معنای اینکه جامعه یک وجود حقیقی داشته باشه و مثلا یک روحی باشد متعلق به افراد و افراد مثل یک ارگانیسمی باشند که روح واحدی دارند، اینها را از نظر فلسفی نمیشه اثبات کرد. تعبیراتی اگر از بعضی از بزرگان در این زمینه حال باشه، غالبا به عنوان تشبیه و استعاره و ایناست، و در موارد دیگری از کلماتشون میشه شواهدی هم برای اینها پیدا کرد که منظورشون یک وجود حقیقی اصیل به معنای فلسفی نبود. ولی حالا به فرض اینکه کسی چنین چیزی را قائل بشه و بخواد از آیات قرآن برای این مطلب استناد بکنه، از این است از آیاتی که درباره امت بحث شده بود و احکامی برای امت اثبات شده بود از قبیل اطاعت و عصیان یا کتاب و اجل و امثال اینها، ممکن است چنین برداشتی بشه که پس امت خودش یک وجود مستقلی داره و یک احکام خاصی جدای از احکام افراد. در جلسه گذشته درباره این صحبت کردیم که از این آیات چنین چیزهای استفاده نمیشه. در بعضی از کلمات اومده که انسان در ظرف اجتماع دارای یک حیات خاصی هست و یک روح خاصی که عبارت است از روح جمعی، و در واقع انسانی که در ظرف جامعه زندگی میکنه این دو حیات و دو روح و دو من داره، یک من فردی داره و یک من اجتماعی، یک روح فردی داره و یک روح اجتماعی. برای اینکه این مسئله تا یه حدی تقریب به ذهن بشه، میتونیم بعض مثال‌های استفاده کنیم. مثلا فرض بفرمایید اگر دو نفر با هم مسابقه بدن، حالا مسابقه دو باشه یا کشتی باشه یا وزن برداری باشه یا تنیس باشه، دو نفر روبروی هم قرار میگیرند، در اینجا تلاش هر یک اینه که خودش پیروز بشه و اگه شکست بخوره ناراحت از این که خودش شکست خورد. اما اگر دو تیم با هم مسابقه بدن، دو تیم فوتبال مثلا وقتی مسابقه برگزار میشه، تلاش هر فردی این نیست که خودش کار درستی انجام بده، بلکه در این حال تلاشش این است که دیگران سایر اعضای تیم هم کارشون رو درست انجام بدن که پیروز بشن. و اگر این تیم شکست بخوره همه اعضا یکسان ناراحت میشن. ممکنه در بین اعضای تیم کسانی باشن که خیلی هم خوب بازی کردن، اما مجموعا وقتی تیم شکست میخوره همه یکسان ناراحت میشن. در اونجا اون کسی که خوب بازی کرده خودش را قانع نمی کنه که من که کارم رو درست انجام دادم، چرا من ناراحت باشم؟ از اینکه این تیم او شکست خورده او هم مثل دیگران ناراحت. و همینطور وقتی پیروز بشه یک تیمی، همه افراد شاد هستند، ولو اینکه یه فرد هم کوتاهی کرده باشه، اشتباهاتی هم کرده باشه، اما نتیجتاً وقتی تیم پیروز شده همه یکسان شاد میشن. پس در اینجا غیر از اون خواست فردی که برای پیروزی یک فرد در مسابقه فردی بود، یه خواست دیگری هم هست متعلق به جمع، که انه یک روحی در این تیم هست که اون وقتی پیروز بشه همه پیروزند، وقتی شکست بخوره همه ناراحت هستند. اینجا روی افراد حساب نمیشه و یه مقدار وسیع‌تر حساب بکنیم دو تا جامعه را. فرض کنیم دو تا کشور که اینها با هم جنگ بکنن، کشور الف با کشور ب، مخصوصا اگر افرادش حس ناسیونالیستی قوی هم داشته باشن. خب هستن کشورهایی که یا هم جوارند یا اختلافات نژادی دارن و گرایش های ناسیونالیستی و ملی گرایی و اینها درشون قویه. وقتی جنگ بین این دو کشور، بین این دو جامعه تحقق پیدا میکنه، تلاش افراد این جامعه این نیست که خودشون پیروز بشن، یعنی هر فردی جداگانه، بلکه تلاش این است که این ملت پیروز بشه، این جامعه و این کشور پیروز بشه، هرچند به ضرر اون فرد هم تمام میشه. حتی افرادی حاضر میشن خودشونو کشتن بدن، فداکاری میکنن، خوب میجنگن، خودشونو در معرض کشته شدن هم قرار میدن برای اینکه ملتشون پیروز بشه. پس در اینجا غیر از اون خواست فردی که در زمینه مسائل فردی حکم فرماست، یه خواست اجتماعی هم داریم. اینجا من جامعه فعال است. پس میشه گفت که هر فردی دو من داره، یک من فردی داره، یک روح فردی داره. این در یک زمینه های فعاله، اما گاهی یک زمینه هایی پیش میاد که روح جمعی تجلی میکنه، اونجا دیگه اصلا روح فردی و من فردی کاری انجام نمیده و جای فعالیتش نیست اصلا. پس به این معنا ممکنه بگیم که جامعه هم یک واقعیتی داره، به این معنا که یک روحی هست متعلق به افراد، یا اونطور که تعبیر شده حلول میکنه در افراد، یک روح هست که حلول میکنه در همه افراد. این یک بیانی است که بعضی فرمودند. البته این بیان ها اگر مبنی بر تشبیه و استعاره و اینها باشه که خب مثل سایر بیانات جای بحث نداره، اما اگر واقعا به عنوان یک بحث حقیقی فلسفی بخوان چنین چیزی رو بگن که انسان دو تا روح داره، چنان که در زمینه مسائل اخلاقی هم چنین چیزی گفته شده که انسان یک من طبیعی داره، یک من الهی و اخلاقی و عقلانی داره، شبیه تعبیری که علمای اخلاق دارند که در درون انسان نفس و عقل دائما در حال جنگ هستند. اگر نفس پیروز بشه انسان سقوط اخلاقی پیدا میکنه، اگر عقل پیروز بشه تعالی اخلاقی پیدا میکنه. در مقابلش هم، یعنی شبیه همین تعبیر هم گفته شده که انسان یک من فردی داره، یک من طبیعی داره و یک من الهی و معنوی و اخلاقی داره. اینجا هم گفته شده که یه انسان یک من فردی داره و یک من اجتماعی داره. در اونجا هم که در بحث‌های اخلاقی که می‌کردیم عرض کردیم که اگر این تعبیر مبنی بر مسامحه و تشبیه باشه خب مانعی نداره، ولی اگر واقعا بخوان بگن نه، انسان دو تا هویت داره، دو تا روح داره، یک روح طبیعی است، یک روح الهی، این قابل پذیرش نیست. انسان یک نفس بیشتر نداره، نفسش هم واحد هست به وحدت بسیط و شخصی، ترکیب هم درش نیست، نفس قابل ترکیب نیست. و در این حالی که واحد هست دارای قوای متعددی است، همون جمله معروف عن نفسی وحدت ها کل القوا، نه اینکه واقعا نفس مرکب باشد از چند چیز، یک وجودی است که دارای قوایی است، مراتب نازله وجود نفس تکسراتی داره، ولی خود نفس حقیقتا یک موجود واحد بسیط بیشتر نیست. بله، به حساب گرایش های مختلفی که داره، یک گرایشی به سوی مادیات و حیوانیت داره، به این لحاظ گفته بشه من طبیعی، و به لحاظ گرایش هایی که به سوی معنویات و امور متعالی داره، ارزش های متعالی، بهش گفته بشه من الهی. و چون این گرایش ها عملا متزاحم هستند و جمعشون نمیشه، مواردی پیش میاد که یا باید این را اختیار کرد یا اون را، اون وقت گفته میشه که من الهی در اینجا غالب شده یا من طبیعی، یا به حسب تعبیر اخلاقیین قدیم عقل غالب شده یا نفس غالب شده. نه اینکه واقعا دو هویت در ذات نفس باشه، یکیش الهی باشه یکیش طبیعی. در اونجا هم این عرض کرده بودیم، اینجا هم عیناً همین مطلبه. اگر منظور از من فردی و من اجتماعی اینه که انسان دو جور گرایش داره، همونطور که مثلا عواطف خانوادگی ما داریم، یه عواطف اجتماعی هم داریم. این عواطف اجتماعی در سایه تلقینات و تربیت ها گاهی تقویت میشه، همین پیدایش حس ناسیونالیستی و ملیگرائی و قومگرائی و اینا در اثر تلقینات و اینها تقویت میشه، و یک عواطف منفی نسبت به خارج از اون محیط پیدا میشه، یه دشمنی نسبت به دیگران، یه دوستی نسبت به کسانی که تحت یک عنوان هستند، یک نژاد دارند، یک زبان دارند، یک خون مشترک دارند، در مقابلش هم یه عواطف منفی نسبت به دیگران ممکنه پیدا بشه. اینها یک گرایش هایی است در وجود هر فردی، متعلقش دیگران است، نه اینکه واقعا یک چیز دیگری در ذات نفس باشه به نام من جمعی. من همون نفس است، به نفس یک موجود وسیط واحدی بیشتر نیست، منتها گرایش هایی داره گاهی به سوی خودش که فقط جلب منافع شخصی خودش میخواد بکنه ولو مزاحم با دیگران بشه، یک گرایشی هم به جامعه داره، دلسوزی برای دیگران، افراد خانوادهش، همشهریهاش، دوستانش، تا برسه اهل نژادش، اهل زبانش، اهل شهر خودش. این گرایش ها ممکنه با اسباب و وسائلی تقویت بشه به طوری که حتی بر گرایش های فردی هم غالب بشه. نمونه های زیادی هم داره. این معناش این نیست که یک من دیگری در وجود او پیدا شده، این همون من است، نفس همون نفس است و هیچ تعددی هم نداره و قابل تعدد هم نیست در هر فردی. یک گرایش خاصی در او پیدا شده و تربیت شده. حالا اسمشو کسی بگذاره این من اجتماعی، من جمعی، خب در اسم‌گذاری و تشبیه و اینها مضایقه ای نیست، اما اگر واقعا بخواد بگی که فردی که گرایش به جامعه داره و میخواد ملت خودش را پیروز کنه، این یک من دیگری است، یک روح دیگری است متعلق به او و حلول کرده در او. اینجور چیزها را با مسائل عقلی که نمیشه اثبات کرد، با مسائل نقلی هم نمیشه. بیاناتی شاعرانه و متناسب با خطابه و اینها، ولو با بحث حقیقی فلسفی این بیانات وفق نمیده. خب حالا اگر یک کسی بخواهد چنین چیزی را از آیات استفاده کنه، ضمناً اون مثال هایی که خود بنده زدن راجع به علاقه این تیمی پیروز بشه یا کشوری پیروز بشه جوابش روشن شد، که اونجا هم یک گرایشی در اثر این قراردادی که حاصل شده که این اعضا جزء یک تیم هستند، گرایشی به پیروزی اونها پیدا میشه به خاطر اینکه اعتباراً پیروزی اونها پیروزی همه تلقی میشه. اگر نبود چنین قراردادی چنین گرایشی هم پیدا نمیشه. و همین فردی که امروز جزء این تیم است و میخواد این افراد پیروز بشن، فردا اسمش رو جزء اون تیم می‌نویسه، بیشتر پولش میدن میشه جمعه جزء اون تیم. و همون گرایش را که داشت که امروز اون تیم شکست بخورند، فعالیت میکنه که اون تیم پیروز بشه. با یک اسم نویسی از این تیم منتقل میشه به اسم تیم دیگری و این گرایش هاش هم عوض میشه. اینجور نیست که یک روح واحدی در این تیم بود که این ملاک این بود که پیروزی همه، پیروزی این تیم برای همه یکسان شادی آفرین باشه. یک واقعیتی نبود، تابع قراردادی. چنان که اگر کسی جزء یک کشوری بعد شناسنامش رو عوض کنه، ملیتش رو عوض کنه، اینا امروز در دنیا زیاد اتفاق میفته. امروز یک کسی تابع این کشور، ملیت این کشور، این ملیت رو پذیرفته، فردا ملیت شهر است. البته در اینجور موارد اینطور نیست که آنن همه روحیات انسان تغییر بکنه. فرهنگی که انسان باش پرورش پیدا کرده با یک تغییر شناسنامه همه اینها یهو عوض بشه. اینها مال خصوصیات روح انسان. روح انسان است که اینطوره که یک ملکاتی را در طول سالها کسب میکنه و اینا به آسانی و در یک لحظه تغییر نمیکنه. حتی مثلا مسلمانانی که تازه مسلمان میشدن، کفاری که مسلمان میشدن، خب از یه جامعه به جامعه دیگری منتقل میشدن، از جامعه ای که ملاکش وحدت ایدئولوژی بود. ولی خب قوم عرب که همونها بودن، مسلمان ها و کفارشون از لحاظ جامعه عرب یکی بودن، ولی وقتی از جامعه کفر منتقل می شدن به جامعه اسلام، ایمان می آوردن، بسیاری از روحیات درشون باقی می موند، رسوباتی از افکار جاهلی و ارزش های جاهلی در اینا باقی می موند. و گاهی پس از مدت ها که در دامن اسلام پرورش پیدا می کردن و با فرهنگ اسلام خو می گرفتن، باز هم گاهی اون رسوبات افکار و ارزش های جاهلی ظهور پیدا می کرد. اختلافات قبیله‌ای پیدا می‌شد. در تاریخ نمونه‌های زیادی داریم که گاهی بین انصار و مهاجرین، گاهی بین دو طایفه انصار مثل اوز و خزرج درگیری‌های پیش می‌اومد، گاهی به جنگ می‌کشید بعد از اسلام. این همون افکار جاهلی بود، هنوز ریشه‌هایی در درون روح اینها داشت، یه وقت ظهور می‌کرد. بله، اینجور نیست که آدم با یک نام نویسی به کلی فرهنگش عوض بشه، ارزشاش عوض بشه، روحیاتش دفعتاً تغییر کنه. ولی اینم معناش این نیست که یک روح واحدی هنوز در او حلول کرده که این جدا نمیشه. و همین روحیات خودش، منش خودشه، اخلاق خودش. این اخلاق، این آداب و رسوم، این فرهنگ در طول دهها سال به وجود آمده، یهو عوض نمیشه. این که از نظر بحث فلسفیش به هر حال به هیچ وجه نمیشه چنین چیزی را قبول کرد، اما بحثی که ببینیم از آیات میشه چنین چیزی را استیناس کرد یا مؤیدی آورد یا نه، صرف نظر از بحث عقلی. یه دسته آیاتی بود که در جلسه قبل عرض کردیم راجع به امت و اینها، یک تأییدات دیگری، مؤیدات دیگری هم از بعضی دیگه از آیات برای این مطلب آوردن. از جمله این که از قرآن کریم برمیاد که برای جوامع مختلف یک نوع وحدتی قائله و این شواهدی داره. از جمله شواهدش این است که گاهی یک فردی از یک امتی، از یک جامعه کاری را انجام میده و قرآن اون کار را به همه اون امت نسبت میده و این توجیهی نداره غیر از این که بگیم چون این کار از اون روح جمعی صادر شده پس معلوم میشه که اون جامعه یک روح واحدی دارن که به لحاظ اون وحدت روح این کار به همه اونها نسبت داده میشه. برای تقریب به ذهن فرض فرمایید دست من یک کاری را انجام میده ولی این کار را به من نسبت میدن چون دست عضوی از این ارگانیسم هست. من چون موجود واحدی هستم، روح واحدی دارم، دستم هم وقتی یک کاری میکنه به کل نسبت میده. پس معلوم میشه این که گاهی قرآن کار یک فردی را به یک جامعه نسبت میده، معلوم میشه که رابطه شون کل و جز است. واقعا اون یک جزئی است از یک کل، بلکه معنا نداره که کاری را که یک فرد نسبت داده به دیگران نسبت بده. در قرآن کریم داریم که قوم صالح ناقه صالح را پی کردن فعقروها و در تاریخ هست و در نهج البلاغه هم تأیید شده که این یک فرد بود که این کار را کرد، این کسی که ناقه صالح را پی کرد یه نفر، ولی قرآن را به همه نسبت میده، میگه قوم ثمود ناقه صالح را پی کردن. به اینم اکتفا نمی کنه، علاوه بر این که این فعل را به همه نسبت میده، همه هم را مورد عذاب قرار داد. خدا عذاب نازل شد، همه را کشت به خاطر اینکه یک فرد این کار را کرده بود. با اینکه اگر مسئله روح جمعی در کار نباشه و این جامعه یک وحدتی نداشته باشه، این نباید همه معاقب بشن، همون کسی که این کار را کرده اون باید عذاب بشه. و اتفاقا این مطلب را امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه بیان فرموده که انما یجمع الناس الرضا و سخط، و بعد به همین داستان استناد میکنه که ناقه صالح را یک نفر پی کرد ولی چون دیگران هم راضی بودند خدا همه را عذاب کرد. پس معلوم میشه این همون روح واحدی که در اینها هست، یعنی مبادی این فعل عقر و پی کردن ناقه چون در همه بوده همه مستحق عقاب شدن. این روح مال جامعه اون روز بوده. و بعد اضافه کردن، توضیح دادن که ما میدونیم در اسلام صرف اینکه یک کسی یک فکری یا یک رضایتی کراهتی در دلش باشه این گناه حساب نمیشه. فرض کنید یک کسی در ذهنش نسبت به یک کسی حسدی پدید اومد، به صرف این گناه حساب نمیشه، این از عدالت نمیفته، روز قیامت هم عذابش نمی کنن. بله اگر اونو در عمل ظاهر کرد و بنای دشمنی با او گذاشت و در مقام اذیتش بر اومد اون میشه گناه، اما صرف این که امر قلبیست اون گناه حساب نمیشه. بنابراین صرف این که افراد قوم ثمود راضی بودند به اون کاری که دیگران کردن، این رضایت قلبی، این نباید منشأ گناه بشه. پس چرا قرآن میفرماید فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، این گناه را به همه نسبت میده، با اینکه صرف رضایت قلبی که گناه نیست، گناه اون وقتیه که در عمل ظاهر بشه. پس معلوم میشه که این گناه مال همه بود و ملاک این که مال همه باشد این است که مال روح اون جامعه بود. این هم را به عنوان تأیید مطلب و تقریب ذکر کردن. شاهد دیگه این است که قرآن به بنی اسرائیلی که معاصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند نسبت میده که شما انبیاء سابق را کشتید. قل فلما تقتلون انبیاء الله من قبل، خطاب میکنه به یهود و نصارای معاصر پیغمبر اکرم، به خصوص یهود، میفرماید چرا پیغمبرانو میکشتید شما؟ خب با این که میدونیم که اینها معاصر پیغمبران نبودن و اونا نکشته بودن، پدرانشون کشته بودن، اونم بعضی هاشون، چه بسا بعضی از پدرانشون هم نبودن در این جریان ها. ولی چون بنی اسرائیل یک روح واحدی دارن، یک جامعه واحدی هستن، پس معلوم میشه وقتی بعضیشون یک کاری را انجام دادن به دیگران حتی آیندگان هم نسبت داده میشه. قوم ثمود حالا همه بودن، یکیشون ناقه صالح را پی کرد، به دیگران هم نسبت داده شد. اما این اصلا افرادی نبودن اون وقتی که اجداد اینها پیغمبران را میکشتن که اینها نبودن، اما بعدن خدا به اینها میفرماید قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل. پس اینم شاهد بر این است که نه تنها افراد معاصر یک جامعه مشمول اون روح هستند و کاری که بعضی میکنن به همه نسبت داده میشه، بلکه افراد آینده هم چنینه. و باز در قرآن مثلا درباره یهود و بنی اسرائیل میفرماید شما هستید که خدا مسختون کرد به صورت قرده و خنازیر، چرا با کسانی که خدا اونها رو به صورت قرده و خنازیر مسخ کرده رابطه ولایت برقرار میکنید؟ با اینکه بنی اسرائیل که زمان پیغمبر بودن که اینها مسخ نشده بودن. یک گروهی از بنی اسرائیل اصحاب سبت بودن، اونم همه بنی اسرائیل اون زمان هم نبودن، یه گروهیشون بودن که مخالفت حکم خدا کردند و مسخ شدن به صورت میمون، ولی قرآن این رو نسبت به همه بنی اسرائیل میده. یا میفرماید همه بنی اسرائیل مشمول غضب الهی هستند به واسطه گناهان و جنایاتی که مرتکب شده. اون جنایات مال گذشتگان بود، آیندگان دیگه چرا مشمول غضب و لعن الهی باشه؟ یا مثلا میفرماید و اذ تأذن ربک لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القیامه. چون اینا مرتکب جنایات شدن، خدا تا روز قیامت کسانی را بر اینها میگمارد که اینها را شکنجه بده. خب اونایی که مرتکب جنایات شدن که مردند و هفت کفن هم پوسوندن، دیگه تا روز قیامت خدا بنی اسرائیل را مورد شکنجه اقوامی قرار میده، این مصححی نداره، مگر اینکه اینا یه روح واحدی دارن، یه جامعه هستن. چون اون روح جامعه گناهکار است، همه افرادش باید مشمول این گناه، مشمول این عذاب باشه. پس مجموعاً از این آیات استفاده میشه که هر جامعه یک روح خاصی داره که حلول میکنه در افرادش و این عذابها اونهایی که مربوط به جامعه هست، یعنی مسائل مربوط به مسائل فردی نیست، اونایی که مربوط به جامعه هست از اون روح صادر میشه. به این است که همه افراد هم از اون جهتی که اون روح درشون حلول کرده مشمول اون حکم هستن و عذاب هم میشن. تا البته اگر بخوایم ما همه این آیات را دقیقا مورد بررسی قرار بدیم و جوانب مختلفی که هر آیه ای داره جداگانه بحث کنیم، بحثی خیلی طولانی خواهد شد، ولی به اندازه‌ای که ضرورت داره عرض می‌کنیم که ما یک محکماتی داریم در اسلام که هیچ قابل تشکیک نیست و اینا جزء مبانی اعتقادی هر مسلمان است، از ضروریات اسلام. یک متشابهاتی داریم که اونا رو باید بر اساس محکمات تفسیر کرد. ما در مقام تفسیر متشابهات نمیتونیم یه جوری معش بکنیم که محکمات هم از دستمون گرفته بشه. از محکمترین مطالبی که در اسلام هست اینه که الله تزر و وازرتون وزر اخرا و ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. به این چیزیست که در همین سوره شریفه که این آیات هست میفرماید به همه انبیا گفته شده و همه انبیا این پیام رو به همه مردم رسوندن. یعنی یکی از اصول ثابت تمام ادیان آسمانی است که گناه هیچ کسی به عهده دیگری گذاشته نمیشه. و احکم آیتین فی کتاب الله این است که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این هیچ جای شک و شبهه‌ای نیست و به هیچ وجهی این اصل خشت خدشدار نباید بشه. خب حالا ببینیم که قوم ثمود که معاقب واقع شدن آیا واقعا به واسطه گناه اون فرد بود که بقیه هم هلاک شدند و خدا عذاب بر اونا نازل کرد، یا اینجوری نیست؟ مسئله انما یجمع الناس الرضا و سخط یک تأویلی داره، یک باطنی داره. در اینجا ما دو تا مسئله را باید بررسی کنیم. یکی این که آیا واقعا اون چه در دل هست این به هیچ وجه گناه نیست و روش حساب نمیشه، یا نه اینجوری نیست. در قرآن کریم داریم ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله، اون چرا در دل دارید چه اظهار کنید و چه نکنید حسابش ازتون کشیده میشه. یا نه اینجوری نیست. در قرآن کریم داریم ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله، اون چرا در دل دارید چه اظهار کنید و چه نکنید حسابش ازتون کشیده میشه. اینجور نیست که هرچه در دل هست این مورد امر و نهی قرار نمیگیرد و گناه و ثواب حساب نمیشه. خود قرآن میفرماید وجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بعضی از گمان ها هست که اینها گناه هست و خدا نهی میکنه از اینکه این گناه ها را داشته باشید. فچتم بو کثیرا من الظن، با این تعبیری که میفرماید ان بعض الظن اثم، میشه گفت هرچی در دل هست گناه نیست تا ظاهر نشه در عمل. یه همچه قاعده کلیه ما نداریم. اون چه هست اینه که گاهی یک خطورات غیر اختیاری در دل پدید میاد، بی اختیار آدم یه چیزی به ذهنش میگذره، یا یک میلی در او پدید میاد، یا یک نفرتی نسبت به کسی بی اختیار پیدا میکنه. تا مادامی که بی اختیار هست این گناهی نه. فرض کنید شما دیدید کسی داره یک کاری میکنه و یک به ذهنتون میاد که این داره گناه میکنه، این خطور گناه نیست. اما اگر ادامش بدید و توجیهش بکنید و تثبیت بکنید این حالت رو در دل خودتون تا برسه به مقام عمل، حالا شرایط عملی هم فراهم بشه، ترتیب اثر عملی هم بدید یا ندید، به هر حال بتونید این را تثبیت کنید یا بتونید رفعش کنید، جلوشو بگیرید، حمله بر صحت کنید، بگید من شاید اشتباه میکنم، اینجوری نباشه. صرف اون خطور چون اختیاری نیست این گناه است. گناه و ثواب مال افعال اختیاری است. و همینطور حالت حسد بدون اختیار فرض کنید در بچه ها هم پیدا میشه، یک حالت رقابتی، همچشمی، حسدی پیدا میشه. اون چه منشأ اختیاری نیست و آدم نمیتونه خودش رو کنترل کنه، خب اون گناه هم. اما اگر این حالت رو آدم تثبیت کرد با تلقینات و تفکرات و اینا به ادامه داد به صورت اختیاری، اینو گناه هست، چه دلیل داریم برای اینکه گناه نباشه؟ فرض فرمایید سه نفر هستند در مقابل یک گناهی قرار میگیرند. یک نفر از اینها کاملا با این کار مخالفه، قلبا هم اینو کار بدی میدونه، اصلا هم میلی به انجام این گناه نداره. یک کسی هم با تمام وجودش اقدام به این گناه میکنه. یکی هم هست که دلش خیلی میخواد این گناه رو بکنه اما یه ملاحظاتی میکنه، میترسه گیر بیفته، مثلا میترسه ملامتش بکنه. خب اونی که مرتکب گناه میشه که خب هیچ گناه هست، آیا اون دو نفر مساوی هم پیش خدا؟ اون کسی که با تمام وجودش مخالف با این کار هست با اون کسی که عیناً مثل اون یکی دلش میخواد که دستش میرسه این کارو میکرد، یا زورش نرسیده یا یه ملاحظاتی کرده ترسیده، این دو تا پیش خدا مساویه؟ میشه اینا به اسلام نسبت تا بگیم نه تا عمل خارجی تحقق پیدا نکرده اینا مساویه؟ هیچ فرقی نمیکنه. چیزی که اختیاری باشه، چه در دل باشه چه در عمل خارجی مسلماً در کمال انسانی و نقص انسان اثر می‌گذاره. بله، اون چیزایی که غیر اختیاری هست، اون چیزایی که منشأ مفاسدی نمیشه چندون، قابل توجهی نیست، اونایش که غیر اختیاری هست که اصلا گناه نیست، کما که ثواب هم نیست. هر چیز غیر اختیاری است، نه ثواب است نه گناه. و اونایش هم که چندان منشأ اثری نیست، چیزای ضعیفی است که حضاضت‌های ضعیفی ممکنه بیاره، اونا هم ممکنه خدا اغماز بفرماید و ببخشد و بیامرزد. اما این غیر از این است که بگیم ما اصلا هیچ چیز نفسانی و قلبی ملاک ثواب و عقاب و ملاک حسن و قبح عقلی اینها نیست. این اصل را اولا باید درش تجدید نظر کنیم ما. پس این که گفته میشه که اهل، یعنی قوم ثمود که راضی بودن صرف رضایت قلبیشون گناه نیست، ما اینا به طور کلی قبول نداریم. یه نکته. ثانیاً، گناه تنها یک عمل ایجابی و اثباتی نیست. بسیاری از گناه ها سلبیه. ترک صلات یکی از گناهان کبیره است، اما کاری هم نیست. نماز نخوند یکی از بزرگترین گناهان است که در لسان روایات تارک صلات کافر نامیده میشه. کاری هم انجام نداده، کاری را ترک. یکی از گناهان کبیره ترک بعضی نهی از منکر هاست. جایی که میبایست نهی از منکر کرد، امر به معروف کرد، ترک بکنه، خودش اون گناه هست. و اینجور نیست که مثلا ما وقتی ببینیم که یه گروهی میخوان یه فردی را بکشن، فرض کنید یک پیامبری یا امامی یا یکی از اولیای خدا یا یه مؤمن صالحی، یه نفس زکیهی، یه عده جمع شدن را بکشن، یه نفر اقدام میکنه و سرشو میبره یا با تیر میزنه، اونا دیگه هم هورا میکشن براش، بعد بگیم اونا گناهی نکردن، فقط اونی که تیر زد اون کشته، اونا دیگه هیچ گناهی ندارن، عیناً مثل کسانی هستن که هیچ مرتکب خطایی نشدن. آیا اینطوره؟ اولا خیلی از حرکات و رفتارهای دیگران ممکنه محرک همون فرد باشه، که اگه اونا نبودن اصلا اون فرد هم این کارو نمیکرد. گاهی عالم عامل مسبب قوی تر از مباشره. یه رئیسی دستور میده که برید فلان کنار ترورش کنید، اون خودش هم هیچ کاری نکرده، اصلا مثلا نداره فرض کنید، ولی تأثیر اون در این قدر بیش از اون عامل مباشره. اینجور نیست که اون چون خودش مرتکب نشده بگیم نه هیچ گناهی نکرده. اولا ممکنه سایر افراد قوم ثمود محرک بودند، مشوق بودند، هورا می کشیدند و اونا وادار می کردند که این کار را بکنه. حالا قرعه به نام یکیشون در اومد این کار کرد، هر کدوم دیگه هم بودن هم کار می کرد. پس اونا مرتکب گناهانی شدند، یعنی اعمالی انجام دادن. مثلا ثانیان فرض کنید هیچ کاری هم نکرده، خب نهی از منکر می بایست بکنه. صالح وقتی می خواست ناقه را از دل کوه بیرون بیاره، از مردم پیمان گرفت که باید اینو رهاش کنید، آزاد باشه، ولات هم از سوها به سو. گفت در صورتی من حاضرم این کار را بکنم که شما اونو آزاد بگذارید، لکم شربان، یه روز اصلا آب چشمه مال او باید باشه. و اونا قبول کردن و موظف بودن حفظ کنن. همین که دیدن یکی داره میکشه باید دستشو بگیرن، نگرفتنش جرمه. اینجور نیست که چون یه نفر این کار رو کرده پس اونا دیگه مجرم نبوده. نخیر، همه اونهایی که در این جریان اطلاع داشتن همه اونها مجرمند، به خاطر اینکه یا مسبب بودن یا مشوق بودن، یا اگر هیچ کدوم هم نبودن نهی از منکر نکرده. در اون روایت داریم که در اهمیت نهی از منکر می‌فرماید اگر یک گروهی در یک کشتی سوار بشه، یکی اون کشتی را شروع کنه سوراخ کردن، دیگران میتونن آرام و راحت بشینن؟ خب میدونن اگر کشتی سوراخ بشه همشون غرق میشه. خب بعدن دستشو بگیرن نذارن این کار بکنه. اون نمیتونه بگه من جای خودم را دارم سوراخ میکنم، به شما مربوط نیست. نه، این ضررش به ما هم میخوره، به ما هم مربوطه. خدای متعال انسانها رو نسبت به دیگران هم مسئول قرار داده، باید نگذارن دیگران مرتکب جنایات بشن. حالا یه مسائل فردی هست، یه کسی یه گوشه‌ای خودش میره یه کاری میکنه، ربطی به دیگران نداره، دیگران نباید تجسس کنن، آبروش نباید بریزه، اونها این سابای سایزای خودش. اما یه کسی علنا مرتکب یه جنایتی میشه، دیگران باید نهی از منکر کنن، مخصوصا اونجایی که بدونن وجود یک شیء مطلوب مولاست و باید این تحقق پیدا کنه، بقایش مطلوبه. میدونستم که بقای ناقه مطلوب است. کسانی که در مقام این بودند که ناقه را از بین ببرند، دیگران موظف بودند که جلوگیری کنند. در همین داستان اصحاب سبت از خود آیات قرآن استفاده میشه و در روایات هم تصریح شده که بنی اسرائیلی که در جریان این کار بودند سه دسته بوده. یه دسته کسانی بودند که خودشون صید روز سبت را انجام میدادند، با همون کلک هایی که میزدند کوزچه هایی میکندند و اینا، روز یک شنبه میرفتند صید میکردند ولی مقدماتش روز شنبه انجام میدادند. یه عده عملا این کار را میکردند، یه عده هم سخت با اینا مبارزه میکردند، نصیحتشون میکردند، نهی از منکرشون میکردند، بترسید از خدا، این کارا رو نکنید، این بازی‌ها رو سر حکم خدا در نیارید. یه عده بودن ساکت بودن، نه خودشون عمل میکردن نه مخالفتی با اونا میکردن. دو دسته از اینها عذاب شدن، یکی اونایی که مرتکب میشدن، یکی هم اونایی که بی‌تفاوت نهی از منکر نمیکردن. اون دسته ای که موعظه میکردن خدا اونا رو نجات داد. خدا بی خودی یه جامعه ای رو یهو عذاب نمی کنه، بگه شما یه روح واحدی دارید، چون بنی اسرائیل هستید پس همه تون باید مسخ بشید. مرتکبین گناه مسخ شدن و اونایی که نهی از منکر میکردن اونا هم یه جور گناهی داشتن. ترک نهی از منکر هم مثل ترک صلات یکی از کبایره، اونم مستحق عقاب. پس ما دلیلی نداریم برای اینکه سایر قوم ثمود غیر از اون یه نفری که ناقه صالح را پی کرد دیگران هیچ گناهی نداشتن. نخیر، گناهشون چه بسا با تشویق و تحریک بوده، اقل نشینه که نهی از منکر نکردن، جلوش رو نگرفته. مسلما یه قوم مثلا چند هزار نفری دست کم بودن، خب میتونستن جلوی یه نفر رو بگیرن، این کارا نکردن، از اینجا مستحق عقاب شد. مخصوصا با توجه به داستانهایی که قرآن نقل می‌فرماید در باره عذاب اقوام گذشته، اگه یک نفر مؤمن در میان اونها بوده، قرآن می‌فرماید خدا اونو ما نجاتش دادی. در اونجایی که عذابی واقعا به عنوان عذاب و مجازات نازل شده، فقط شامل کسانی شده که گناهکار بودن. اگر یک نفر مؤمن صالح در میان اونها بود، خدا اونو جدا می‌کرد. در داستان قوم ثمود، قوم هود، عرض کنم قوم نوح، قوم لوط، همه اینها قرآن می‌فرماید خود پیغمبر را با اون مؤمنین، کم بودن یا زیاد، اونا را نجات دادیم، بقیه معذب شد. باز در این طرفش دقیقا حساب میکنه، در میان خانواده نوح همه نجات پیدا کردن الا امرأته قدرناها من الغابرین. اون یکی که با اونا موافق بود، اون همسر لوط، اون معذب شد، اما سایر خانواده لوط نجات پیدا کردن. حساب ببینید چقدر دقیقه. اینجور نیست که همینطور در قوم یه کسی عذاب میگن، روح این قوم معذب است، حالا سایر افرادم که این که کاری نکردن نباید عذاب بشن. ما همین چیز نداریم. و این فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه در مقام همینه که میخواد مردم را متوجه مسئولیت اجتماعیشون بکنه. یعنی افراد فکر نکنند که ما خودشون که گناه نمی کنند دیگه مسئولیتی ندارن، دیگران هر کاری میخوان بکنن. با این روح بی تفاوتی میخواد مبارزه بکنه. شما تنها مسئول کار خودتون نیستید، نسبت به دیگران هم مسئولیت دارید. باید امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، اینطور نباشه که کسی گناهی میکنه شما هم ته دلتون قند آب بشه که این کار شد، خودتون یا ارزشو نداشتید یا جرأتشو نداشتید نکردید، خیال کنید که نه شما با اونا فرقی ندارید. اگه شما مخالفید باید مخالفت کنید، باید نهی از منکر کنید، باید مبارزه کنید. میبینید دارن ظلم میکنن به دیگران، شما نمیتونید آرام بشید بگید ما که نمی کنیم به ما چی. در مقام این مطلبی نمیخواد بفرماید هر جامعه یه روحی دارد، یک نفرشون وقتی مرتکب یه گناهی شد همه افراد اعضای اون پیکرن، همه نابود باید بشن. چه این چیزی میخواد بفرماید؟ و اما اینکه قرآن نسبت میده اعمال گذشتگان و به آیندگان، میفرماید لم تقتلون انبیاء الله من قبل. قوم یهود افتخاراتی داشتند برای خودشون و تفاخر میکردند بر سایر اقوام، به خصوص بر اعراب و مسلمانهای صدر اسلام. فن ما این که ابناء الله و احباء هستیم، ما این که خدا پیغمبران در میان ما مبعوث فرموده، چقدر کتابهای آسمانی به ما نازل کرده، ما فرزندان ابراهیم هستیم، فرزندان اسرائیل هستیم، این افتخارات رو برای خودشون ذکر کردند. البته خود قرآن هم میفرماید فضلناه علی العالمین، اون مزایایی که ما به بنی اسرائیل دادیم، اون همه نعمت‌های معنوی و مادی، نجات از فرعونیان، اینا رو به هیچ کس ندادیم. این مجموع این نعمت‌ها وقتی بنی اسرائیل رو با دیگران مقایسه کنیم، اینا برتری دارن. اینها با این برتری‌هایی که خدا بهشون داده بود، نعمت‌هایی که بهشون داده بود، خیلی افتخار می‌کردن. در مقابلش قرآن می‌خواد بفهمد که اینا نعمت‌هایی است که ما به شما دادیم. این افتخاری برای شما نمیشه. اگر اینطور هست پس عذابهایی هم که ما کردیم باید موجب نکبت برای شما باشه، سرشکستگی برای همه شما باشه. خب بنی اسرائیل بودن که به صورت میمون و خوک مسخ شده، پس اینم رو شما به حساب ننگ های خودتون باید بذارید. اگر اونا رو میگید اینا رو باید بگید. این که یک کسانی افراد خوبی بودند، خدا بهشون نعمت داد یا نه، ابتداعا خدا به یک ملتی نعمتی داد، نعمتا ابتداعیان من غیر استحقاقن، این موجب تفاخری برای شما نباید بشه. از اون طرف هم در میان شما کسانی بودند بدکارانی که به استحقاق مورد عقاب واقع شده. ملاک این است که کی ایمان به خدا داره، کی دستورات خدا رو عمل میکنه. ان الذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس، در آیه ای به هر حال در زیر آیه میفرماید من آمنم منهم بالله والیوم الاخر و عمل صالحا فاولئک لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ملاک نه یهودی بودن، نه نصرانی بودن، نه مسلمان بودن، اس کاری نمیکنه. ملاک اینه که ایمان به خدا و قیامت داشته باشید و دستورات خدا را عمل کنید در هر زمان اون چه مقتضای وظیفه تو. اونایی که زمان حضرت موسی بودند وظیفه‌شون این بود که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشند، دستورات حضرت موسی را عمل کنند. اونایی که زمان حضرت عیسی بودند وظیفه‌شون زمان دستورات ایشون عمل کنند. اونایی هم که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و بعد هستند، اونا هم دستورات اسلام عمل کنند. هیچ کاری انجام نمیده. این تقریبا درست نقطه مقابل اون چیزیست که توهم میشه. ملاک بنی اسرائیلی بودن این نه جرم نیست نه افتخار. بنی اسرائیل هم خدا نعمتهایی بهشون داده بود، هم عذابهایی هم به بعدشون نازل کرد. این ملاک چیزی نمیشه. و شاهدش اینه که خدای متعال بسیاری از بنی اسرائیل رو مدح میفرماید. من هم امتون قائمتون یترون آلا آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون لیسو سوا من اهل الكتاب ان من اهل الكتاب من انتعمنه به قنطار یعدیه الیک و من هم من انتعمنه به دینار لا یعدیه الیک. همشون یه جور نیستن. در میان اینا کسانی هستن که یه گنجی هم در اختیار اونها قرار بدید بدون اینکه کوچکترین تصرفی کنند به شما برمیگردونه. یه شمش طلا هم بهش دستش بسپاری موقعی که میخواد دوباره بیاد برمی. تو اینا هم افرادی هستن که یه دینار اگه بهشون بدی پس نمیده. اونو یکسان نیستن، اینجور نیست که بنی اسرائیل یه قوم یعنی یه روحی دارن. این روح من الازل الالعبد معذب است، چون یه جامعه واحدیست، روح واحدی دید. که هم چیز در قرآن فهمید حتی یه فردی از اینا پیدا بشه که ایمان بیاره، قرآن ازش تجلیل میکنه. بعضی از این علمای اهل کتاب بودن که اومدن ایمان رو بودن، قرآن میفرماد اولایکه ای اتون اجره هم مرته این، مثل ابن سلام و بعضی دیگه از علمای یهود، که اینا علاوه بر این که خودشون ایمان رو بودن چون عالم و سرشناس بودن، دیگران هم بهشون اقتدا میکردن، اینا دوتا اجر دارن. عرض میکنم حتی یه فردم که باشه قرآن حسابش جدا میکنه. اینجور نیست که چون این روحی است مال این جامعه پس یکی که کرد همه معذبن، همچه حسابی نیست. یک فرد یا یک گروهی در هر جامعه وقتی حسابشون با رفتارشون با دیگران جدا باشه، حسابشون هم جداست. پس اگر قرآن میفرماید بنی اسرائیل تا روز قیامت مورد عذاب قرار میگیرن، یعنی حد کسانی که از نسل اسرائیل هستند ولو ایمان به الله و به یوم الاخر و به پیغمبر اسلام بیارن، این که قطعا نیست. برای اینکه بسیاری از مسلمان ها همین بنی اسرائیل بودن، مسلمان شده بودن. میگه بنده و جناب علی از نسلن در نسل همه از انبیا بودن، از آبا و اجدادون، بالاخره یا یهودی بودن یا نصرانی بودن یا مجوسی بودن. حالا سادات این افتخار رو دارن که آبا و اجدادشون مسلمان بودن، همون بنده و جناب علی بود. مگه چی بودیم؟ ما هم یا از جز بنی اسرائیل هستیم یا جز مجوس هست. درست از آبا و اجدادمون خبر نداریم. این که صرف این که از نژاد اسرائیل بودند، از اولاد اسرائیل بودن تا روز قیامت، لیب اصلا علیه من یسوم هم سوء العذاب، قرآنی هم بخواد بفهمن یا نه. اونایی که اهل عناد بودن، اون وقتی که پیغمبران بهشون مبعوث می شدن می کشتنشون، دستشون نمی رسید جنگ به راه می انداختن، نمی رسید توطعه می کردن، همون کارهایی که بنی اسرائیل در زمان پیغمبر اسلام کردن. اگه میتونستن پیغمبر اسلام رو بکشن نمی کشتن؟ پس این جنگ هایی که راه انداختن برای چی بود؟ این همکاری هایی که با منافقین و با مشرکین میکردن برای چی بود؟ اونم مگه برای این نبود که اسلام رو بر بندازن؟ همین ها هستن دستشون برسه الان هم پیغمبر رو میکشن و کاراشون نشون میده. پس این که زوره بطره هم و زلط و مسکنه لو اینو با او به غضب نلا غضب، این صرفا به این نیست که از نجاد بنی اسرائیل هم جز این جامعه هستن، نه به واسه اعمال خودشونه. یک نفرمون عملا نداشته باشه مشمول اینا واقع نمیشه، یک گروهشون نداشته باشن مشمول اینا واقع نمیشن، همشون باشن همشون مشمول هست. ولی چون قرآن کریم میدونه، خدای متعال میدونه که اینها نسل در نسل همیشه افرادی ازشون، گروه هایی ازشون تا روز قیامت باقی میمونند و این کارشون همینه، همون کارهایی که باباهاشون میکردن اینها خواهند کرد. اینه که میفرماد تأذن ربک لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب اليوم، اما نبی حساب، نه صرفا از این که چون پدران شما یک زمانی 10000 سال پیش در فلان گناهی کردن شما باید به چوب اونا را بخورید، چنین حسابی نیست. بنابراین از هیچ آیه ما نمیتونیم استفاده بکنیم که یک امتی، یک قومی، یک نژادی یا اهل یک شهری اینا یه روح واحد دارن و همه محکوم اون روح هستن و این روح منشأ یک آثار خاصی هست که در همه افراد تحقق پیدا میکنه، تبعاتی هم داره که عائد همه اینها میشه. هیچ کدام از اینها ثابت نیست. بله خطاباتی است، خطابات عقلای اجتماعی همینطوره. وقتی به یک قومی خطاب میکنند در محاورات عرفی نمیان تک تک را جدا جدا مخاطب قرار بدن، برای هر کسی هم یه حساب علایده ای باز بکنه. یک کلیاتی است به همه القا میکنن، استثناءاتی هم داره در جای خودش بیان. راه محاورات عرفی همینه. وقتی مثلا در هم محاورات عرفی خودمون فرض کنید امام یه بیان میفرمان درباره یک ارگانی یا درباره کل ملت ایران، یعنی شما بهترین ملت ها هستید، شامل منافقین هم میشه، اونا بدترین مردم هستید. وقتی فلان ارگان رو میفرماد که اینا مقدسترین ارگان هم چنان هم بازوهاشون بوسه میزنن، اگه یه فرد عرض کنم که عوضی هم توشون باشه شامل اون هم میشه، این هر صرف این که این لباس رو تنش کرده یا انتصاب به این ارگان داره. تو محاورات عرفی همینه، وقتی اکثریت یک جمعیتی یک جهت مشترکی داشته باشن به همه نسبت میدن، هیچ کس هم توهم نمی کنه که حتی اون فردی که در میان اینها هست و برخلاف ایناست مشمول این حکم میشه. راهش این میسه راه محاورات عرفی هم. قرآن هم میفرماد یا بنی اسرائیل ما شما رو بر همه برتری دادیم، یعنی میخواد بفرماد قارون هم بر جمیع انسان ها از اولین و آخرین برتری داره، اینجور میخواد بفرماد بلعم باور هم بر همه اولین و آخرین برتری داره، بعد هم حساباشون رو جدا میکنن من هم امتون ما بله. حاصل بحث این که از هیچ کدوم از آیات نمیشه استفاده کرد که یک جامعه ای، حالا به هر ملاکی باشه، ملاک نجات باشه، ملاک وحدت مسکن باشه یا هر چه دیگری، که وقتی میگیم یه جامعه ای، این یک روحی دارد و این روح حلول میکنه در افراد، که اصلا تعبیر حلول روح هم یه تعبیر دقیقی نیست، روح اصلا حلول نمیکنه. و اون وقت سوال میشه که این روح به وحدته در همه افراد موجوده، یک روح هست در همه، یعنی یک واحد شخصی، یا هر کسی دوتا روح داره، یه روح فردی داره یه روح اجتماعی. اینا چجونه تصور میکنه اون کسی که میگه یک روح در جامعه در همه افراد حلول میکنه؟ یعنی یک واحد شخصی در همه افراد حلول میکنه یا نه هر کسی دوتا روح داره، اونطور که در بعضی کلمات دیگه استفاده میشه؟ هیچ کدام از اینها قابل اثبات نیست. نه یک روح واحدی که در همه افراد جامعه حلول کند و وحدت شخصیش محفوظ باشه، نه اینکه واحد نوعی که در هر فردی دوتا روح باشه، یه روح فردی یه روح جمعی. هیچ کدام از اینها نه دلیل عقلی داره نه دلیل نقلی، بلکه هم ادله عقلی و هم ادله نقلی برخلاف انسان دلالت داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.